نوار شماره 597 اسپرین، قسمت 45، خداوند علموت، حسن صباح، اثر پول امیر، ترجمه ذبیح الله منصوری، صفحه 690. باطنی ها به جای اینکه گفته جواد ماسالی را اصلاح کند، از او پرسید: تو که ترکان خاتون را به خوبی شناخته ای، بگو که ما از این به بعد چگونه می توانیم از او استفاده کنیم. جواد ماسالی اظهار کرد: اولین استفاده که ما از این زن می کنیم این است که او در هر کشور که داعی بزرگ باشد، عده ای از مردم را باطنی خواهد کرد. زیرا وقتی مردم ببینند زنی چون ترکان خاتون باطنی است، از کیش او پیروی می نمایند و باطنی می شوند. استفاده دوم که ما می توانیم از ترکان خاتون بکنیم، جلب عمرای کشورهای ایران به سوی کیش ماست. امروز امام گفت صورتی دارد که در آن اسم عمرای ممالک ایران که ممکن است باطنی شوند به ثبت رسیده و توصیه کرد که به وسیله پول آنها را باطنی کنند. و من میگویم که برای جلب عمرای کشورهای ایران که ممکن است باطنی شوند، هیچ مبلغی موثرتر از ترکان خاتون نیست. و جوانی و زیبایی و شهرت و نفوذ ترکان خاتون عمرای کشورهای ایران را باطنی خواهد کرد. و من فکر میکنم که اگر ترکان خاتون با عنوان مبلغ کیش باطنی نزد یکی از عمرای ایران برود و از او بخواهد که باطنی شود، آن مرد نخواهد توانست جواب منفی بدهد. و چون زیبایی و جوانی این زن خیره کننده است و از این گذشته بسیار باهوش می باشد و لیاقت دارد که عهده‌دار کارهای بزرگ شود و من بسیار خوشبختم که توانستم یک چنین زنی را باطنی کنم و وادارش نمایم که بعد از این طرفدار ما باشد و از مصالح ما دفاع نماید. حسن صباح گفت: بسیار خوب ای جواد ماسالی، و من امروز دیگر با تو صحبتی ندارم و صحبت من همین بود که می‌خواستم بدانم به عقیده تو لایق‌ترین مرد برای اینکه جانشین من شود کیست، و اینک برو و بزرگ امید را نزد من بفرست. جواد ماسالی از اتاق حسن صباح خارج گردید و به بزرگ امید گفت که به اتاق امام باطنی ها برود. حسن صباح او را نیز کنار خود نشانید و از او پرسید: من می‌خواهم بدانم که به عقیده تو لایق‌ترین مرد باطنی برای اینکه جانشین من شود کیست؟ بزرگ امید گفت: من عقیده دارم که در این موقع هیچ کس به اندازه محمود سجستانی برای جانشینی امام صالح نیست، و محمود سجستانی مردی است که مدتی در علموت با امام کار کرده و از مسائل سیاسی آگاه می‌باشد و بعد هم مدتی با ابو حمزه کفشگر کار کرد و ابو حمزه هم پیوسته از کارهایش راضی بود و یک بار هم ابراز عدم رضایت نکرد. و بعد از قتل ابو حمزه کفشگر، محمود سجستانی در واقعه برکنار نمودن تنش از سلطنت لیاقت خود را به ثبوت رسانید. و بعد از اینکه تنش از سلطنت برکنار گردید، تا روزی که برکیارق به جایش نشست، هیچ واقعه وخیمی در اصفهان و عراق اتفاق نیفتاد. و من تصدیق می کنم که اگر در هیچ یک از کشورهای ایران واقعه بزرگ اتفاق نیفتاد، ناشی از این بود که در همه جا که باطنی ها سکونت دارند، دعات بزرگ بر اوضاع مسلط بودند و نگذاشتند که طرفداران تنش سر بلند کنند. ولی آرامش عراق، یعنی ولایات مرکزی ایران، بعد از برکناری تنش مرهون لیاقت محمود سجستانی است. و من معتقدم که اگر این مرد به جانشینی امام انتخاب شود، باطنی ها در آینده یک پیشوای لایق و جدی خواهند داشت و کیش باطنی مثل امروز با نظم و خوبی اداره خواهد شد. حسن صباح گفت: بسیار خوب بزرگ امید، و من با تو دیگر کاری ندارم و روز بعد نظریه من در خصوص جانشینم معلوم خواهد شد و من نظریه خود را به خط خیش خواهم نوشت تا اینکه بعد از مرگم کسی نتواند انکار نماید و اینکه به تو بگویم که محمود سجستانی برای جانشینی من صالح نیست. بزرگ امید حیرت زده خداوند علموت را نگریست. حسن صباح گفت: صفاتی که تو گفتی در محمود سجستانی هست، ولی من شخصی را برای جانشینی خود تعیین خواهم کرد که بهتر از محمود سجستانی باشد. صفحه 692 جواد ماسالی تصمیم به سوء قصد گرفت. صباح دستور داد که سکنه علموت روز بعد در سرپوشیده بزرگ که گفتیم باطنیان در روزهای بارانی و برفی در آنجا ورزش و تمرین جنگی می کردند حضور به هم رسانند. تمام مردان علموت امر حسن صباح را اجرا کردند و روز بعد در سرپوشیده جمع شدند و حسن صباح را با تخت روان از شهر به آن سرپوشیده منتقل نمودند. حسن صباح با کمک دو نفر از تخت روان خارج شد و روی مستبهی نشست و آنگاه به مردم اشاره کرد که ساکت باشند و به سخنان او گوش فرا بدهند و چنین گفت: اگر ممکن بود من از تمام باطنی ها که در کشورهای ایران و شام زندگی می کنند درخواست می نمودم که امروز در این سرپوشیده حضور به هم رسانند و سخنان مرا بشنوند تا اینکه راجع به شخصی که می باید جانشین من شود هیچ نوع بحث به وجود نیاید. ولی چون احضار تمام مردان باطنی در اینجا برای امروز امکان نداشت، من فقط از مردانی که ساکن این شهر هستند درخواست نمودم که امروز کار خود را تعطیل کنند و اینجا حضور به هم برسانند تا من نظریه‌ام را راجع به مردی که باید جانشین من شود بگویم و نام او را ذکر کنم. من چون دیروز با 4 نفر از داعیان بزرگ که اکنون در اینجا حضور دارند و عبارتند از ابو علی اردستانی، حسن قصرانی، بزرگ امید، جواد ماسالی راجع به کارهایی که به انجام رسانیدم به تفصیل صحبت کردم. در اینجا تکرار نمی نمایم و حالم نیز مقتضی یه تکرار آن همه مطالب نیست و فقط اختصاراً می گویم قبل از اینکه من عهده‌دار اداره امور باطنیان شوم، کیش باطنی در شرف زوال بود و هرگاه قدمی برای احیای آن کیش برداشته نمی شد خواجه نظام الملک و ملک شاه سلجوقی آن را از بین برده بودند و من با یک انضباط دقیق و با یک روش جدید کیش باطنی را از نابودی نجات دادم و با کمک و فداکاری باطنی ها که عده‌ای کثیر آنها در جنگ ها کشته شدند یا هنگام به انجام رسانیدن مأموریت بزرگ جان سپردند توانستم کیش باطنی را به این مرحله که می‌بینید برسانم. و اکنون که از این جهان می‌روم، می‌توانم پیش‌بینی کنم که هرگاه بعد از من کیش باطنی اداره کنندگان لایق داشته باشد، عالمگیر خواهد شد و تمام مردم این کیش را خواهند پذیرفت، زیرا ضامن سعادت آنها می باشد. مدتی است که من راجع به جانشین خود فکر می کنم و در این اندیشه هستم مردی را برای جانشینی خود انتخاب نمایم که بتواند پس از من کیش باطنی را طبق آرزوی من توسعه بدهد و تقویت نماید. من در روزهایی که راجع به جانشینی خود فکر می کردم اسم تمام دعات را بر زبان می آوردم و قیافه آنها را در نظرم مجسم می کردم تا بدانم کدام یک از آنها برای جانشینی من لایق هستند. هر کسی را برای جانشینی خود در نظر می گرفتم به جهتی کنار می گذاشتم. از این گفته نباید اینطور اندیشید که دعات ما مردانی شایسته نیستند و اگر آنها لیاقت نداشتند به سمت داعی بزرگ انتخاب نمی شدند. اما مرتبه داعی بزرگ مقامی است غیر از مرتبه مردی که باید جای امام را بگیرد و عهده‌دار امور باطنی ها در تمام کشورهای ایران و شام و کشورهایی که بعد کیش ما در آنها توسعه خواهد یافت بشود. من می دانستم مردی که باید عهده‌دار اداره امور باطنی ها بعد از من بشود می باید دارای صفات خوب تمام دعات باشد منهای صفات بد آنها، و من تمام دعات باطنی را می شناسم و بعضی از آنها از جوانی با من به سر می بردند و به دست من تربیت شدند. آنهایی هم که به دست من تربیت نشدند با من آشنایی داشتند و من مختصات روحی هر یک را می شناسم و از استعدادهای هر کدام مطلع هستم. در بین دعات ما کسانی هستند که در مرتبه داعی بزرگ وجودشان مفید است، ولی اگر جای مرا بگیرند وجودشان مثمر ثمر نمی گردد، برای اینکه نمی توانند یک فرمانده مستقل باشند. من مدتی صفات و مختصات هر یک از دعات را با دیگران سنجیدم و عاقبت به این نتیجه رسیدم که در بین دعات بزرگ یک نفر هست که برای جانشینی من مناسب می باشد و می تواند بعد از من امور باطنیان را اداره کند و او بزرگ امید داعی بزرگ قلعه لمسر است. جواد ماسالی وقتی آن حرف را از دهان حسن صباح شنید آه از نهادش برآمد، چون او انتظار داشت که حسن صباح وی را جانشین خود کند و آنگاه او با ترکان خاتون ازدواج نماید، ولی خداوند علموت داعی بزرگ قلعه لمسر واقع در رودبار را برگزید. حسن صباح بعد از اینکه اسم بزرگ امید را برای جانشینی خود بر زبان آورد، کاغذی را که در دست داشت به مردم نشان داد و گفت: این هم وصیت‌نامه من است که به خط خود نوشتم و به موجب آن بزرگ امید را جانشین خیش نمودم و اینک مفاد آن را برای شما می‌خوانم. بعد از اینکه وصیت‌نامه حسن صباح خوانده شد، خداوند علموت بزرگ امید را در کنار دست خیش قرار داد به طوری که بقیه وی را ببینند و گفت: این است بزرگ امید داعی لمسر که بعد از من پیشوای باطنیان خواهد بود و امور کیش باطنی را اداره خواهد کرد. حسن صباح وصیت‌نامه را به بزرگ امید داد و آن مرد نوشته مزبور را به قلعه لمسر فرستاد و بعد از مرگ او وصیت‌نامه حسن صباح در قلعه لمسر بود تا اینکه در نیمه دوم قرن هفتم هجری تمام مدافعین آن قلعه به دست لشکریان هولاکوخان مغول کشته شدند و هولاکوخان و سربازانش قلعه لمسر را ویران کردند و آن وصیت‌نامه مثل نوشته ها و کتاب هایی که در آن قلعه بود از بین رفت. در همان روز که حسن صباح بزرگ امید را برای جانشینی خود تعیین کرد، جواد ماسالی طبق وعده‌ای که به ترکان خاتون داده بود خبرش را برای آن زن فرستاد تا ترکان خاتون بداند که او جانشین امام نشد و به آرزوی خود نرسید. آنچه سبب شد که جواد ماسالی نقشه‌ای طرح کند این بود که حسن صباح در وصیت‌نامه خود نوشت که پیشوایی بزرگ امید از روز مرگ او شروع می شود، ولی در وصیت‌نامه قید نکرد که اگر بزرگ امید زندگی را بدرود بگوید جانشین وی کیست. این بود که جواد ماسالی اندیشید اگر وضعی پیش بیاید که در یک روز حسن صباح و بزرگ امید بمیرند او می تواند که جانشین امام گردد. وقتی ترکان خاتون در اصفهان راجع به زهر جوز جابلسا با جواد ماسالی صحبت کرد و به او گفت که وی می تواند با آن زهر حسن صباح را به دیار دیگر بفرستد، جواد ماسالی از نفرت مرتعش شد و می دانست که او مردی نیست که بتواند با زهر امام باطنی ها را به قتل برساند. به طوری که گفتیم جواد ماسالی فقط برای کسب اطلاع طرز به کار بردن آن زهر روش آن را از ترکان خاتون پرسید، نه برای اینکه از آن زهر استفاده کند. ولی بعد از اینکه حسن صباح بزرگ امید را به جانشینی خود انتخاب کرد، حسد و خشم دیدگان حقیقت بین جواد ماسالی را تیره نمود و جاه طلبی و آرزوی وصل با ترکان خاتون او را تحریک به قتل حسن صباح و بزرگ امید کرد. جواد ماسالی از ترکان خاتون شنیده بود که وقتی زهر جوز جابلسا به یک نفر خورانیده شد، اثر زهر نیم ساعت بعد از اینکه زهر را خوردند در مسموم آشکار می شود و وی احساس ناراحتی می نماید و آنگاه به تدریج اثر زهر شدیدتر می شود تا اینکه بدن مسموم چون چوب گردد و بمیرد. جواد ماسالی به خود گفت چون حسن صباح وصیت کرده و منتظر مرگ است، اگر حس کند که ناراحت می باشد حیرت نخواهد نمود و به فکر نخواهد افتاد که او را مسموم کردند، بلکه خواهد اندیشید که عزرائیل می خواهد به بالینش بیاید. اما بزرگ امید منتظر مرگ نیست. اگرچه جوان نمی باشد اما آنقدر هم پیر نیست که تصور شود ناگهان دچار عزرائیل گردیده است و اطبای بیمارستان از بیماری ناگهانی او حیرت خواهند کرد و در صدد برمی آید که به علت بیماری او پی ببرند. آیا پزشکان بیمارستان خواهند توانست بفهمند که بزرگ امید مسموم شده؟ و اگر بفهمند که وی مسموم گردیده آیا می توانند نوع زهر را تشخیص بدهند؟ راستی من فراموش کردم از ترکان خاتون بپرسم آیا زهر جوز جابلسا پادزهر دارد یا نه؟ و می توان مسموم را به وسیله پادزهر از مرگ رهانید یا خیر؟ اگر اطبایی که بر بالین بزرگ امید حاضر می شوند بفهمند که او زهر خورده، آیا در صدد بر نمی آیند که بفهمند آیا به حسن صباح نیز خورانیده اند یا نه؟ پزشکان بیمارستان کودک نیستند که نتوانند بفهمند مسموم کردن بزرگ امید و حسن صباح به نفع که تمام می شود. ترکان خاتون به من گفت این زهر را با ماست به حسن صباح بخوران و این کاریست آسان، زیرا چون حسن صباح بیمار می باشد غذای اصلی او ماست می باشد، اما خورانیدن زهر به بزرگ امید دشوار می باشد، زیرا امید بعد از اینکه از قلعه لمسر به اینجا آمد خادمی با خود آورد که برای او غذا طبخ می نماید و بزرگ امید غذاهایی را که به دست وی پخته می شود تناول می نماید و من نمی دانم آیا می توانم خادم بزرگ امید را فریب بدهم که در غذای او زهر بریزد یا نه. جوان ماسالی فرصت نداشت که برای قتل حسن صباح و بزرگ امید طوری اقدام کند که از همه حیث رعایت احتیاط شده باشد. او می دانست که اگر به زودی حسن صباح و بزرگ امید را به قتل نرساند، پیشوای باطنی ها نخواهد شد و به وصل ترکان خاتون نخواهد رسید. جواد ماسالی در آن موقع گرفتار طمع بود و هم هوای نفس، و برای رسیدن به منظور در صدد اقدام برآمد و مبلغ پول در جیب نهاد و هنگامی که بزرگ امید نزد حسن صباح بود، به خانه پیشوای جدید باطنی ها رفت و از نوکر جوان بزرگ امید پرسید: اهل کجا هستی؟ آن نوکر جواب داد: اهل رودبار هستم. جواد ماسالی پرسید: اسمت چیست؟ جوان گفت: یوسف. جواد ماسالی هوای خانه را بوید و گفت: از اینجا بوی غذا به مشام می رسد. یوسف گفت: من برای ارباب خود دایی بزرگ غذا پختم. جواد ماسالی گفت: تو دیگر نباید ارباب خود را دایی بزرگ خطاب کنی، زیرا او جانشین امام شده و تو باید بعد از این ارباب خود را با عنوان امام بخوانی. جواد ماسالی پرسید: این غذا که برایش پخته ای چیست؟ یوسف جواب داد: برای اربابم برنج پختم و غذای دیگر از باقالا برایش تبخ کردم. جواد ماسالی گفت: برنج و خورش باقالا با ماست لذیذ می شود، و اگر می خواهی اربابت از تبخ تو راضی باشد، برای او ماست نیز فراهم کن. آه، من فراموش کردم کوزه ای ماست برای ارباب تو بیاورم، و سوغات من برای بزرگ امید کوزه ای از ماست است، و هم اکنون می روم و آن را می آورم. جواد ماسالی با شتاب به خانه خود برگشت و نیمی از جوز جابلسا را که ترکان خاتون به او داده بود در قدری از آب نیم گرم حل نمود، آنگاه مقداری ماست را با آن زهرآلود و ماست را در کوزه ریخت و به سوی خانه بزرگ امید رفت و کوزه را به یوسف داد و گفت: برنج و خورش باقالا فقط با ماست لذیذ می شود، و بعد از اینکه اربابت به خانه مراجعت کرد، به او بگو که رعیت سابق او ابراهیم قلعه سری آمد که او را ببیند و برای اینکه دست خالی نیامده باشد، کوزه ای ماست برای او آورد. نوکر رودباری اسم ابراهیم قلعه سری را چند بار آهسته تکرار کرد که فراموش ننماید، و آنگاه جواد ماسالی خود را به ارگ علموت رسانید تا اینکه حسن صباح را نیز مسموم نماید. موقع ظهر گذشت و بزرگ امید از ارگ علموت مراجعت نکرد. یوسف رودباری که هر روز بعد از اینکه غذای ارباب خود را میداد غذا میخورد، احساس گرسنگی کرد، زیرا حتی بعد از اینکه 2 ساعت از ظهر گذشت، بزرگ امید از ارگ علموت مراجعت نکرد. در آن موقع جوان رودباری از گرسنگی بیتاب شد و به خود گفت: بدون تردید آقای من امروز با امام ما نهار خورده و امام او را برای صرف غذا نگاه داشته و شاید تا شب مراجعت ننماید. بهتر آن است که من غذای خود را بخورم و بیش از این از گرسنگی ناراحت نباشم. آنگاه جوان رودباری قدری از مطبوخ برنج را از دیگ در یک بشقاب چوبی ریخت و سپس با یک قاشق چوبی قدری از ماست را که ابراهیم قلعه سری آورده بود از کوزه خارج کرد و روی برنج گسترد و با اشتهای جوانی مشغول خوردن شد. در آن موقع ناگهان احساس ناراحتی کرد و مثل این بود که درون او خیلی گرم شده و از شدت گرمای اندرون احساس آتش نمود و آب نوشید. نمی توانست روی دو پا بایستد، نه بنشیند و نه دراز بکشد، و در هر حال خود را به شدت ناراحت می دید و در تمام قسمت‌های اندرونی خود احساس درد غیر قابل تحمل می نمود و عاقبت فریادش بلند شد. همان وقت در به خانه بازگردید و بزرگ امید وارد خانه شد و صدای فریاد نوکرش را شنید. به سوی او رفت و از او پرسید: تو را چه می شود؟ و برای چه فریاد میزنی؟ نوکر وقتی ارباب خود را دید خواست برخیزد، ولی نتوانست و مقابل پاهای بزرگ امید بر خود میپیچید و میگفت: مثل این است که از تمام قسمت‌های شکم من آتش بیرون میریزد.
بزرگ امید پرسید چه خورده ای؟ یوسف نفس زنان گفت ای دایی بزرگ، تو امروز خیلی تأخیر کردی و من منتظر بودم که تو بیایی و غذای تو را بدهم و آنگاه غذا بخورم، لیکن تو نیامدی و گرسنگی مرا بیتاب کرد و قدری برنج برداشتم و مقداری از ماست را که ابراهیم قلعه سری برای تو آورده بود روی آن ریختم و خوردم و بعد این طور شدم. بزرگ امید پرسید ابراهیم قلعه سری کیست؟ یوسف گفت من او را ندیده بودم و نمی شناختم و خود او گفت که در قدیم رعیت تو بوده است. سپس فریاد نوکر بدبخت بلند شد و گفت ای دایی بزرگ به دادم برس، من هم اکنون خواهم مرد. دایی بزرگ گفت صبر کن تا من بروم و طبیب بیاورم. وقتی پزشک بر بالین یوسف رسید، جوان رودباری آخرین مرحله پیچ و تاب را طی کرد و پزشک از وی تحقیق کرد و یوسف به زحمت آنچه بر باب خود گفت تکرار نمود و آنگاه آثار مرگ آشکار گردید. پزشک تنها به معاینه چهره اکتفا نکرد، بلکه جوان رودباری را عریان نمود و بدنش را نیز معاینه کرد و حدقه چشمهای او را به دقت از نظر گذرانید و سپس آهسته به بزرگ امید گفت نوکرت مسموم شده و زهری که برای مسموم کردن او به کار رفته به احتمال قوی جوز جابلسا می باشد. پزشک آهسته صحبت می کرد تا اینکه مسموم اظهاراتش را نشنود و کیسه خود را گشود و از بین دواها قدری تریاک خارج کرد و از بزرگ امید آب خواست تا تریاک را حل نماید و گفت تریاک از گلوی این مرد پایین نمی رود ولی محلول آن پایین خواهد رفت. بعد از اینکه تریاک حل شد، پزشک از بزرگ امید خواست که نوکرش را بلند نماید و دهان یوسف را گشود و محلول تریاک را در حلقش ریخت و آن محلول پایین رفت و پزشک گفت هنوز حلقوم کار می کند و لذا قدری امیدواری هست که تریاک مؤثر واقع شود و اثر زهر را از بین ببرد و این مرد زنده بماند. طبیب علموت کوزه ماست را بویید و بعد با انگشت قدری از آن را از کوزه خارج کرد و به دهان برد و مزه نمود و گفت بدون تردید این ماست آلوده است و به دایی بزرگ گفت قدری از آن ماست را بچشد مشروط بر اینکه فرو نبرد. بزرگ امید هم انگشت را در کوزه ماست فرو برد و به دهان گذاشت و مکید و بعد آنچه در دهان داشت به زمین ریخت و گفت طعم تلخ ماست محسوس است و گفت آخر من با مردی به اسم ابراهیم قلعه سری که او را نمی شناسم دشمنی نکردم که او در صدد برآید مرا به قتل برساند. پزشک گفت امروز تو جانشین امام ما هستی و مرتبه‌ای که تو بعد از این اشغال خواهی کرد به قدری بزرگ است که مرتبه مردی چون برکیارق در قبال آن کوچک می نماید. لذا چه عجب که کسانی در صدد برآمده باشند از روی حسد تو را به قتل برسانند تا اینکه تو بعد از حسن صباح جای او را نگیری. پس از آن حرف پزشک کوزه ماست را به دست گرفت تا اینکه از منزل خارج شود و قبل از خروج از خانه به بزرگ امید گفت بکوش که ابراهیم قلعه سری را پیدا کنی و بعید نمی دانم که این یک اسم مستعار باشد، زیرا کسی که یک کوزه ماست آلوده به زهر می آورد تا مردی را که جانشین امام شده به قتل برساند اسم و رسم خود را نمی گوید. بزرگ امید اظهار کرد راست می گویی. پزشک گفت چون دشمنان تو متعدد هستند باید زیادتر متوجه خود باشی. پزشک بعد از این گفته از در خارج شد و بزرگ امید را با نوکرش به حال اقما باقی گذاشت. ساعتی گذشت و در به خانه را کوبیدند. بزرگ امید رفت و در را گشود و مشاهده کرد دو مرد مسلح مقابل در هستند. آنها بزرگ امید را شناختند و به وی سلام دادند و گفتند که ما از ارگ می آییم و گفتند اینجا بیاییم و حافظ امام باشیم. بزرگ امید گفت هر وقت که من جای حسن صباح را گرفتم مرا امام بخوانید. و بعد از آن دو نفر دعوت کرد که وارد خانه شوند و از آنها پرسید که چه کسی شما را به اینجا فرستاد؟ مردان مسلح جواب دادند دایی بزرگ جواد ماسالی ما را احضار کرد و گفت بروید به خانه جانشین امام ما بزرگ امید و او را مورد محافظت قرار بدهید، زیرا وی حس می کند که در معرض خطر قرار گرفته است. بزرگ امید پرسید آیا به شما نگفت که چرا من احساس خطر کردم؟ مردان مسلح جواب دادند که جواد ماسالی به ما گفت که پزشکی از خانه جانشین امام بزرگ امید آمده و گفته است که نوکرش را با زهر مسموم کردند و به قول آن پزشک زهر را برای این به کار بردند که خود بزرگ امید را مسموم نمایند. اما نوکرش یوسف رودباری بر حسب تصادف آن زهر را خورد و در حال احتضار است. بزرگ امید پرسید اینها را شما از جواد ماسالی شنیدید یا از پزشک؟ مردان مسلح جواب دادند ما پزشک را ندیدیم و اینها را از جواد ماسالی شنیدیم. بزرگ امید گفت اگر گرسنه هستید غذا حاضر است، بنشینید و غذا بخورید.
آوازه بود داستان.